بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب اشارات و تنبیهات ابن سینا را رسیده بودیم به نمط ششم، ابتدای الفصل الرابع. در فصل چهارم که به گونه ای ادامه و تذنیب مباحث پیشین هست و در ادامه اون مطالب مطرح میشه، ابن سینا به تعریف ملک میپردازن. اگر یادتان باشد، هدف از مباحث ابتدایی نمط ششم این بود که ابن سینا به شیوه فلسفی اثبات بکنند که ذات خداوند متعال وقتی به عنوان یک فاعل مطرح میشود، فعل را از روی غرض انجام نمیدهد. در واقع این گونه نیست که خداوند متعال از افعال خود غایتی داشته باشد که به ذات خود برگردد. چون اگر بگیم فاعل در افعال خود غایتی دارد که به ذات فاعل برمیگردد، معنی سخن اینه که اون فاعل مستکمل به اون فعل هست. در واقع فاعل اون فعل را انجام میدهد تا به اون غایتی که مترتبه بر فعل است دست پیدا بکند، و اگر چنین فرضی در مورد فاعل بشود، معنیش اینه که این فاعل کامل مطلق نیست، این فاعل غنی نیست، بلکه فقیر الالغیر است. خب در فصول پیشین مفصل در مورد معنای غنی و فقیر سخن گفتیم. در این فصل که میشه فصل چهارم و ادامه همون فصول پیشین هست، ابن سینا به بیان معنای ملک میپردازند. لذا چند تا قید را ایشون در تعریف ملک یا همون پادشاه، اون هم ملک حق، مطرح میکنن که مرادشون از ملک حق خداوند متعال هست. ما اینها رو خدمت شما عرض میکنیم، بعد انشاءالله متن را کلمه به کلمه تطبیق خواهیم داد. خب در تعریف ملک ایشون چند تا قید رو ذکر میکنند که میشه اینها رو با بیان در واقع خواجه نصیر طوسی به خوبی تبیین کرد. خب خواجه نصیر طوسی میفرماید که بر اساس آنچه که ابن سینا در تعریف ملک آورده اند، سه تا قید را میشود از این تعریف برداشت کرد. قید اول اینه که ملک حق به کسی گفته میشود که غنی مطلق باشد، بی نیاز مطلق باشد، یعنی بی نیازی باشد که نیازمند به غیر نیست. خواجه نصیر طوسی میفرمایند که این قید غنی مطلق که در تعریف ملک حق آمده است، یه قید سلبی است. حالا چرا میگن سلبی؟ دلیلش اینه که ایشون در اون صفحات قبلی اومدن چی گفتن؟ غنی را این گونه، در واقع فقیر را این گونه تعریف کردن. گفتن فقیر به چیزی، به کسی گفته میشود که در ذات یا صفاتش تعلق به غیر داشته باشد. متقابلا غنی به کسی گفته می شود که در ذات یا صفاتش تعلق به غیر نداشته باشد. یعنی بفرمایید غیر متعلق به غیر باشد، تعلق به غیر نداشته باشد. بر اساس اون تعریفی که در فصول پیشین ابن سینا از غنی و فقیر ارائه دادند، معلوم می شود که غنی یک معنای سلبی دارد. فقیر میشه آن چیز یا کسی که تعلق به غیر دارد، غنی میشه آن چیز یا کسی که تعلق به غیر ندارد. این نداره تعبیر سلبی است. دقت میکنید؟ حالا آیا واقعا سلبی است یا باید برعکس بگیم؟ اینا دیگه میشود تأمل کرد. ممکنه کسی بگه که غنی در اصطلاح فلسفی، چون به همون اصطلاح وجوب به ذات برمیگرده، غنی مطلق ها، غنی مطلق چون به اصطلاح وجوب به ذات برمیگردد، بهتر است ما اصطلاح غنی مطلق را به اعتبار اینکه تعبیر دیگری از وجوب به ذات و واجب به ذات، اصطلاح در واقع بفرمایید یک مفهوم ایجابی و مثبت بدانیم. ولکن فقیر که به معنای سلب وجوب است، یعنی به معنای امکانه ممکن الوجود را ما فقیر می‌دانیم دیگه، اون وقت بیایم بگیم فقیر مفهوم سلبی دارد. بستگی به نوع اعتبار شما دارد. اینجا طبق نظر ادق بهتر اینه که گفته بشود غنی تعبیر دیگری از واجب به ذات، غنی مطلق تعبیر دیگری از واجب به ذات، فقیر تعبیر دیگری از ممکنه. و چون ممکن الوجود و وصف امکان یک وصف سلبی است، بهتر است ما بگیم غنی مطلق که به وجوب به ذات برمیگردد این مفهوم ایجابی و اثباتیه، ولیکن فقیر که به مفهوم امکان برمیگردد مفهوم سلبی است. حالا این نگاه ادق است، ولیکن خواجه نصیر طوسی که میفرمایند غنی مطلق بودن مفهوم سلبی است، نظر به اون عبارت ابن سینا در فصول پیشین دارند. ابن سینا اونجا فرمودن که فقیر به کسی میگیم که متعلق به غیر باشد، غنی به کسی میگیم که متعلق به غیر نباشد، لذات از نگاه در نگاه نخستین مفهوم سلبی است. حالا دیگه میشه اشکال کرد که آقا این متعلق به غیر نبودن سلب در سلب است، بله تعلق به غیر نداشتن. حالا نمیخوام وارد این بحثو بشیم، بنده یک تحلیل رو از بیرون خدمت شما عرض کردم. قید دومی که در تعریف ملک حق ابن سینا ذکر میکنن بنابر شرحی که خواجه نصیر مطرح کردند اینه که ملک حق به کسی گفته میشود که هر چیزی در هر چیزی نیاز به او دارد. خب هر چیزی یعنی هر مخلوقی غیر از ملک حق، غیر از خدا نیاز به خدا دارد. این که میفرماید هر چیزی در هر چیزی نیازمند خداست، نیازمند ملک حقه، او در هر چیزی یعنی در ذات و صفاتش، هر موجودی چه در ذاتش و چه در صفاتش نیازمند ملک حق است. خب این مفهوم نسبی است، اضافیه، چون نسبت بین ملک حق خدا و خلق خدا در واقع سنجیده شده. قید سومی که در تعریف ملک حق میاد اینه که هر چیزی برای ملک حق است. این هم یک امر نسبی است. خب چرا باید هر چیزی برای ملک حق باشد؟ بله خود خواجه نصیر هم توضیح میدن و خوبم توضیح میدن، البته در واقع شرح عبارت ابن سیناست. میفرمایند که اگر ما ملک حق را که تعبیر دیگری از واجب الوجود است فاعل و علت هستی بخش موجودات بدانیم و بگیم که کل شیء منه، هر چیزی از واجب الوجود به ذات است، قطعا هر چیزی برای واجب الوجود به ذات هم خواهد بود. اگر واجب الوجود به ذات علت هستی بخش همه اشیا باشد، معنیش اینه، بفرمایید لازمش اینه که همه اشیا مملوک واجب به ذات باشند و همه اشیا ملک واجب به ذات باشند. لذاست که در آیات قرآن میخوانید و به یدهی ملک السماوات والارض، ملکوت و کل شی، مثلا در یه جا داریم و به یدهی ملکوت و کل شی، ملک و ملکوت اشیا در دست اوست و از آن اوست. پس میتونیم در یک تعبیر ادبی اینجوری بگیم اگر همه اشیا از او باشند نتیجه اشان است که همه اشیا برای او نیز خواهند بود. خب همه اشیا از اویند یعنی او فاعل و علت هستی بخش اشیاست، همه اشیا برای اویند یعنی همه اشیا مملوک اویند. دقت میکنی؟ خب این سه تا قیدی بود که در تعریف ملک حق ابن سینا ذکر کرده بودن. عبارت رو نگاه بکنید، عبارت ابن سینا را، اتعرف و مل ملک الحق، آیا میدانی که ملک حق کیست؟ الملک الحق هو الغنی الحق، و مطلقاً ملک حق همانی است که غنی حق است. مطلقاً پیش از این ما غنا را برای واجب به ذات اثبات کرده ایم، غنی حق هم میشه واجب به ذات. این قید حق آمده تا ممکن الوجودها را خارج بکنند، هم قید حق هم قید مطلقاً، هر دو با هم دیگه. ولا یستغنی عنه شیء فی شیء، از اون ملک حق هیچ چیزی در هیچ چیزی بی نیاز نیست، یعنی همه اشیا در هر چی که دارند نیازمند ملک حقند، چه ذات اشیا باشد چه صفات اشیا باشد تفاوتی نمی کنه. و لهو ذات و کل شیئن، و برای ملک حق ذات هر چیزی است. حالا چرا باید ذات هر موجودی و وجودی مملوک ملک حق باشد؟ این لام لام ملکیت دیگه، بله میگید که الکتاب العلی، یعنی کتاب مال علی است، علی مالک است، کتاب مملوک اوست. چرا باید هر موجودی و هر وجودی مملوک ملک حق باشد؟ لانه منه، زیرا کل شیء از اوست. لانه هو میخوره به کل شیء، یعنی هر چیزی از اون ملک حق است. او مما منه ذاته، یا مستقیم از خود ملک حق صادر شده هر چیزی، یا یا بفرمایید از آن چیزی که وجودش و ذاتش از ملک حق صادر شده. مثلا فرض بگیرید یک بار عقل اول رو در نظر میگیریم، خب عقل اول مستقیما و بلا واسطه از خود ملک حق صادر شده، یه بار عقل دوم سوم عالم ملکوت موجودات عالم ملک رو در نظر میگیریم، میگیم مثلا موجودات عالم ماده معلول عقل فعاله طبق مبنای مشائین، بله. خب از اون ور اون عقل فعالم بالاخره به کی منتهی میشه؟ به اون خداوند متعال. یعنی موجودات مملوک عقل فعالی هستند که ذات عقل فعال و صفات عقل فعال خود مملوک ملک حق است. پس مملوک و مملوک شیئن مملوک لذالک شیء، این همون قیاس مساواتی است که شما در منطق خوانده اید. مملوک مملوک یک چیزی مملوک آن چیز هم هست. شبیه این رو در بحث علیت دارید، میگید علت و علت و شیعه علت و لذالک شیء، بله. مثلا عقل اول علت، عقل فعال علت عالم طبیعت، بعد این عقل فعال به عقل مثلا نهم هشتم هفتم تا میرسه به عقل اول، همه اینها معلول خدا هستن. پس خدا علت عقل اول دوم سوم چهارم تا برسد به عقل فعال هست. عقل فعال هم علت موجودات مادی است. منطقا باید بگیم پس خدا علت موجودات مادی است. علت و علت و شیء علت لذالک شیء، اینجا هم همون داستان هست، مملوک و مملوک شیء مملوک و لذالک شیء. فکل شیء غیره فهو له مملوک. نتیجه این که هر چیزی که غیر از ملک حق باشد، یعنی غیر واجب الوجود باشد، فهو له مملوک، آن چیز مملوک برای واجب الوجود خواهد بود، بله مملوک برای. و لیس له الا شیء فقرون، و برای اون ملک حق نسبت به اشیاء دیگر فقر و نیازمندی نخواهد بود. ملک حق نیازمند غیر خود نیست، ولی غیر ملک حق نیازمند ملک حق است. یک چیزی است که روشن است و بیش از این نیاز به توضیح ندارد. خب این فصل چهارم هم تمام می شود. می خواهیم وارد فصل پنجم بشیم، ببینیم در فصل پنجم ابن سینا بحث را چگونه ادامه می دهند. در فصل پنجم ابن سینا وارد یکی از صفات ملک حق، یعنی یکی دیگر از صفات ملک حق میشن، بله، و میخوان اثبات بکنن که ملک حق که غنی مطلق بود جواد مطلق نیز هست. برای اینکه اثبات بکنن ملک حق جواد مطلق است، ابتدا خود جود را تعریف میکنن، یعنی صفت جود را تعریف میکنن، و بعدن به بیان چی میپردازن؟ به بیان در واقع جواد. اگر کسی صفت جود را بفهمد معنیش چیه، خب خواهد فهمید که جواد به چه معناست، چون جواد کسی است که دارای صفت جوده. لذا ایشون همون کار منطقی رو انجام میدن، پیش از این که خود جواد رو بخوان تبیین بکنن و تعریف بکنن، جود رو تعریف میکنن، که بعدن معنای جواد هم از این تعریف جود به دست میاد، بله. حالا بد نیست مقدمتاً مطلبی خدمت شما عرض بکنیم. امیر مؤمنان امام علی علیه السلام در نهج البلاغه در پاسخ یک شخصی که آمد سوال پرسید از امیر مؤمنان، سوال کردن گفتن که العدل افضلون ام الجود، آیا عدل افضل است یا جود افضل است؟ امیرالمؤمنین فرمود که العدل سائس عام و الجود عارض خاص، بله. الجودو و العدلو یزع الاشیاء موضعها موازعها و الجودو یخرجها من جهتها. حالا بحث جالبی است که آقا جود افضل است یا عدل افضل است. حالا اونجا دیگه خودتون مراجعه بکنید، نمیخوام وارد اون بحث بشم که اینجا ذهن شما از مسیر طبیعی بحث انحراف پیدا نکند، اونجا بحث جالبی دارد. خب اتعرف و ملجود، آیا میدانی که جود چیست؟ خب برای اینکه جود رو تعریف کنیم و بعداً ما نوبت برسه به تطبیق با متن، لازم هست که قیودی را که ابن سینا در تعریف جود به کار بردن ابتداءً خدمت شما توضیح بدیم، بعد متن رو تطبیق بدیم. ایشون در تعریف جود اگه بخوام به خلاصه بگیم اینجوری میفرماین الجودو، حالا بنده یه چیزی هم اضافه کردم به این، الجودو افادت و ما ینبغی لمن ینبغی لا لعوزن و لا لغرض. جود، حالا ابن سینا چطور تعبیر میکنن؟
ابن سلول میفرماین الجود و افادت و مایم بقی لال عوضن. حالا بنده یکم کامل تر تعبیر کردم، الجود و افادت و مایم بقی لمن یم بقی لال عوضن و لال غرز. خب حالا این قیودی که در این تعریفی که بنده حالا یک دوتا قیدم اضافه کردم آمده، این قیود چیه؟ اولا ما جود را در جایی میگیم که جواد یعنی فرد بخشنده چیزی را ببخشد که شایسته است. الجود و افادت و ماینبغی، ماینبغی افاده یعنی اولا فایده رساندن، جواد به دیگری فایده میرساند. حالا او فایده‌ای که میرساند فایده ایست که سزاوار و شایسته است. بله، ماینبغی یعنی آنچه که شایسته است و سزاوار است. مثلا اگر کسی بیاد یک چیز بی ارزشی را به دیگری ببخشد، این شرط افادت و ماینبغی رعایت نشده، لذا به او شخص جواد نمیگن. برداشته چند تا سنگ و کلوخ و برداشته میگه بیا این مال تو، خب نشد که، یعنی چی؟ به جواد نمیگن به طرف که. قید دوم اینه که لمن ینبغی باید باشد. حالا من فرض بگیریم جواد، میخوام یک چیزی را ببخشم، خب برای کی میخوام ببخشم؟ باید به یک کسی ببخشی که شایسته اون بخشش باشد. مثلا یکی برمیداره چاقویی را به دست دیوانه میدهد، چون چاقو رو بدی دست دیوانه میگن جوادید، مفتم بدید و عوضم نخواهید، غرضم نخواهید. یه بار چاقو رو میدید به قصاب هدیه میکنید، خب میشه. یه بار میدید دست دیوانه، و این دیوانه که لمن ینبغی نیست، سزاوار و شایسته گرفتن چاقو نیست و سزاوار این نیست که ما بیایم به دست دیوانه چاقو بدیم، یا خودشو میکشه یا دیگری را. پس قید لمن ینبغی رو هم ما اضافه کردیم. لال عوضن و لال غرض، وقتی هم که جواد میاد یک چیزی را که سزاوار و شایسته است به شخص دیگری میبخشد، در صورتی اون بخشنده را جواد گویند که در برابر بخششی که انجام میدهد عوض و غرضی نداشته باشد. بله، دقت میکنید، عوض و غرض نباید داشته. مثلا من اینو به شما میدم در برابر پول، پول میخوام، من جواد نیستم، من معامله گرم، دارم معامله میکنم، یه سمنی یه مسمنی دارد، میخوام این سمن رو بدم، این مسمن رو تحویل بگیرم. بله، دارم بی انجام میدم، اینو که میگن جواد، دقت میکنید. پس هم غرض هم نباید داشته باشی. غرض مثلا این که من اینو به شما میدم که ازم تشکر کنی، یا فلان جا به درد من بخوری، شما تو فلان اداره کار میکنی، این رو میبرم به شما میدم، بعد شما بیای فلان اداره به من کمک بکنی، مثلا یه جور حالت پارتی بازی هم بشه، دقت میکنید؟ و این هم نمیشه. لذا حالا ابن سینا مصادیقی از این عوض را و غرض را ذکر میکنن. ایشون از عبارات ابن سینا فهمیده میشه که عوض اهم از اینه که مال باشد یا نه چیزهای دیگری غیر از مال و پول و اینا باشد، مثل ستایش شدن، مثل رهایی یافتن از نکوهش دیگران. بله، من بخشش میکنم ستایش بشم، و شما جواد نیستی، بخشش میکنم که از سرزنش دیگران رها بشم، جواد نیستی، بخشش میکنم به آنچه که احسن و شایسته است دست پیدا بکنم، جواد نیستی. خلاصه این میشه، جواد حق و جواد مطلق کسی است که از او سودهای بسیاری به دیگری میرسد و این سودی که به دیگری میرسه از روی شوق و طلب قصدی و غرض و عوض و امثال اینها نیست. یعنی برای این نیست که طلب قصدی که میگن، یعنی برای این نیست که طرف انگیزه و حد در واقع جود رو انجام بده، یعنی اون بخشش رو انجام بده برای اینکه انگیزه ای داشته باشد و بخواد به یه هدفی برسن، که اگه این گونه باشد دیگه جواد گفته نخواهد شد. یه نکته ای هم حالا در پایان اضافه میکنه، بسیار از بحث و فصول پیشین هم استفاده میشه، اینه که قبلا هم توضیح دادیم، اینه که انجام دادن یک فعل برای فاعل اگه به گونه ای باشه که او فاعل اگه اون فعل رو انجام نده میگن آقا زشته، خوب نیست که فاعل اون انجام نده. آره، مثلا ما میگیم آقا، مثلا فرض بگیرید یک استادی خوب نیست که به دانشجو یا طلبه خودش احترام نذاره، خوب نیست، کار بدی، خب یعنی باید احترام بذاری، یا حسن و قبحی مطرح بکنی برای فاعل. اگر چنین چیز رو نسبت به یک فاعلی در نظر گرفتید، یه فعلی را به این صورت برای فاعل در نظر گرفتید، این لازمه عقلی این فرض اینه که او فاعل به وسیله اون فعل، بله، به یک چیزی که ندارد دست پیدا می کند. مثلا استاد میاد احترام میگذارد به دانشجو، برای چی؟ یا غرض دنیوی دارد یا غرض اخروی. غرض اخرویش که برای تقرب الله هست، که بالاخره این باعث میشه که ارتقای معنوی پیدا کنه، چون هرچقدر انسان متخلق باشد اخلاقی عمل کنه بر درجات و قرب معنوی او افزوده میشود، یا نه به خاطر اینکه دانشجو هم برگرده به احترام بکنه مثلا، حالا یا غرض دنیوی یا اخروی یا هر چیز دیگری. خب اینجا معنیش اینه که فاعل مستکمل به واسطه اون فعله، یعنی اون فاعل با انجام دادن اون فعل به کمال میرسه. خب اینه در مورد ملک حق و غنی مطلق که خداوند متعال باشد نمیشود مطرح کرد. دقت میکنید؟ اینو در مورد خدا و ملک حق نمیشود مطرح کرد. خب حالا برگردیم به قیود. حالا چند تا نکته هست، من اول عبارت رو تطبیق میدم، اگر فرصت بود اون نکاتی که فخر رازی ایراداتی که گرفته و خواجه نصیر پاسخ دادن اونها رو خدمت شما عرض خواهم کرد. متن رو نگاه بکنید، متن فصل پنجم رو. تنبیهون اتعرف و ملجود، آیا میدانی که جود چیست؟ الجود و افادت و مایم بقی لال عوضه، جود افاده آن چیزیست که سزاوار است نه برای عوض، یا عوض بعضن گفته میشه. فلعل من یهب السکینه لمن لا ینبغی له لیس بجواده. میگه اونجایی که شاید کسی که، حالا شاید اینجا به معنای باید، حالا با لعل بگیم، مثل اون موردی کسی که چاقویی را به کسی که سزاوار نیست میبخشد، مثل چاقو رو میده دست دیوانه، این ما ینبغی نشد که، اینجا سزاوار نیست که، درسته؟ چاقو رو میدید دست دیوانه، این ما ینبغی نیست. خب الجودو هو و افادت و ما ینبغی لال عوضه، فلعل من یهب السکینه لمن لا ینبغی له لیس بجواده، ولعل من یهب الیستعیز معاملون ولیس بجواده. میگه اونجایی که کسی یه سکین یعنی چاقو رو برمیداره میبخشد، هبه، این یهبو یعنی هبه، هبه میکند لمن لا ینبغی، برای کسی که سزاوار اون نیست، سزاوار اون بخشش نیست، بهش جواد نمیگن، مثل اینکه چاقو رو میدی دست دیوانه. و همچنین کسی که یهب و هبه میکنه میبخشد، لیستعیز معاملو، به خاطر اینکه بخواد در عوض یک معاملی را بگیرد، این معامله انجام بده، در عوضش یک پولی مثلا بگیرم، این لیس به جواده، این بازم جواد نیست. و لیس را عوض و کله عینن، بنا نیست که اون عوضی که میگیره حتما عین، عین یعنی مال، پول. این اصطلاح عین در برابر اصطلاح منفعت گفته میشه، اصطلاح فقهیه، بیشتر فقها این رو به کار میگیرن، میگن عین و منفعت، اعیان و منافع. به اصل کالا مال میگن عین، مثلا یه گوسفندی رو در نظر بگیرید، اصل گوسفند رو میگن عین، ولی شیر و بفرمایید گوشت و پوست و در واقع اون پشم گوسفند رو میگن منفعت. مثلا در اجاره میگن مستأجر صاحب منفعته نه صاحب عین، ولی اگر معامله بکنه خونه رو بخره صاحب هر دو میشه، هم عین هم منفعت. اصل خانه رو میگن عین، ولی این فوایدی که از خانه در خانه هست و اینا از اون شما استفاده میکنه مستأجر بهش میگن منفعت. این میخواد بفرماید عوض لزوما عین و مال و پول و اینا نیست، بل و غیره حتی سنا و المت، بلکه غیر عینم باشد این عوض محسوب میشه. سنا یعنی چی؟ یعنی برای اینکه مت بشود، مثلا من یک کاری انجام میدم برای اینکه مورد سنا قرار بگیرم. خب اینها عینی نیستن، یعنی مال نیستن، مال دنیوی نیست، برای اینکه مورد ستایش قرار بگیرم. یا مثلا برای اینکه التخلص من المذمه، من یه چیزی رو به شما میبخشم برای اینکه از اون نکوهش رها بشم، آقا اگر نبخشم من رو سرزنش میکنن، مذمت میکنن، خب اینو بخشیدم که مذمت نکنن. مثلا میگن آدم خسیسی ها، جونش در میاد پولش مثلا در نمیاد. و توسل الی ان یکون علی الاحسن، یا اینکه کسی یه چیزی میبخشد برای اینکه برسد به چیزی که احسن و شایسته است، اولا ما ینبغی، به اون چیزی که نیکوتر است، احسن است، یا اون چیزی که شایسته است، بازم جواد گفته نمیشه. فمن جاد لیشرف او لیهمد او لیحسن به ما یفعلو فهو مستعیز غیر جواده. پس کسی که میبخشد، جاده میبخشد برای اینکه شرف پیدا بکند، یا لیهمد مورد حمد و ستایش قرار بگیرد، لال او لیحسن به، یا برای اینکه بگن یه آدم خوبیه، بله بگن کار خوبی انجام داد. آنچه را که یفعل، فمن جاده ما یفعل، این ما میشه فاعل جاده، کسی که میبخشد آنچه را که انجام میدهد لیشرف لیحمد او لیحسن به خاطر ایستا غرز فهوه میشه جواب شرط. فمن جاده میشه فعل شرط فهوه، کسی که این کار انجام میده برای اینکه مورد حمد و اینها قرار بگیرد، فهوه مستعیزون غیر جوادین، این کسی است که طلب عوض کرده است. بله این از این بخششش عوضی را مد نظر داشته است، چون طلب عوض کرده بهش جواد گفته نمیشود. جواد کسی است که در برابر آنچه که میبخشد عوضی طلب نکند. فالجواد الحق هو الذی تفیز منه الفوائد لال شوق من و طلب قصدی لشیء یعود لک. پس جواد مطلق، جواد حق اون کسی است که چیکار بکنه؟ جواد حق اون کسی است که میبخشد. برای چی؟ هو الذی تفیز منه الفوائد، اون کسی است که فوائد و سودها از او فیضان میکند. تفیز و فیض رو فیض میگن، تعبیر دقیقش یعنی سرریز میشود. بله فیض رو میگن عرب، اگر شما آبی رو در یک کاسه در یک ظرفی بریزید این لبریز بشه و بریزد، اینو میگن فیضان. جواد حق اون کسی است که از او فیض سرریز میشود. از او چه چیزی سرریز میشود؟ فواید و فواید و سودهای بسیاری برای دیگران. لال شوق من، نه به خاطر شوق یا طلب قصدی. طلب قصدی رو خدمتون معنی کردیم، طلب مراد از طلب قصدی اینه که فاعل فعل خودش رو از روی انگیزه و برای رسیدن به هدفی انجام بده که به خودش برمیگرده، اینو میگن طلب قصدی. همونی که شما در بدایه و نهایه خوانده اید که ازش تعبیر میکنن فاعل بالقصد، متکلمان خدا و انسان را فاعل بالقصد میدانند، مخصوصا انسان را که دیگه در مورد خدا هم همین حرفو میزنن. فاعل بالقصد یعنی همین فعل قصدی. این طلب قصدی اشاره داره به همون اصطلاح فاعل بالقصدی که متکلمان در اقسام علت فاعلی به کار میبرن. و از روی طلب قصدی برای چیزی که یعود و الی به خود اون جواد برگردد، به خود اون شخص برگردد، نباید باشد. یعنی از اون باید فواید سرازیر بشه، نه به خاطر شوق، نه به خاطر طلب قصدی که به خودش برمیگردد. چون اگر اینجوری باشه دیگه بهش جواد گفته نمیشد. و علم ان الذی یفعل شیئا لو لم یفعله قبح به او لم یحسن من فهو بما یفیده من فعله متخلصون. اینجا میخواد بفرماید که بدان کسی که یک چیزی رو، یک کاری رو انجام میده به گونه ای که لولم یفعله، اگر اون کار رو انجام نده قبح بهی، زشته، تقبیحش میکنن. اولم یحسن من، یا بگید که ازش خوب نیست، یا زشته یا خوب نیست. اگه چنین فرضی در مورد یه فاعل بکنی که اگر فعلی رو ترک بکنه براش زشت باشد یا بفرمایید خوب نباشد، معنیش اینه که اون فاعل به واسطه اون به ما یفیده، به واسطه اون فعل و فایده‌ای که میرساند از فعل خودش، اون متخلص است. متخلص است یعنی چی؟ یعنی در واقع از یک نقصی رها میشود با انجام دادن اون کار. بله یعنی فعل رو انجام داده برای اینکه تقبیح نشود، برای اینکه سرزنش نشود. خب این فاعل میشه فاعل متخلص. فاعل متخلص یعنی فاعلی که ناقصه، چون با فعل خودش یک نقصی رو از خودش برطرف میکنه. خب جواد مطلق نخواهد بود چنین فاعلی. خلاصه سخن این میشه که علامه حسن‌زاده آملی هم در اون تعلیقشون دارن نگاه کرده، تو این چین شماره 6 نگاه کنید، خلاصش این میشه فیلسوف میخواد به متکلم بگه که اگر خدا جهان را به خاطر اینکه آفرینشش بهتر از نیافریدنش هست خلق بکند، او خدا کامل مطلق نیست و جواد مطلق نخواهد بود. مثلا دیدیم از متکلم، قبلا توضیح دادم براتون، از متکلم بپرسی خدا چرا جهان را آفرید؟ یه چون مصلحته. حکیم فعلی را که مصلحت داشته باشد ترک نمیکنه، چون ترک فعل دارای مصلحت برای حکیم قبیح است. فیلسوف اینو قبول نداره. به بیان ساده تر فیلسوف، از فیلسوف بپرسی خدا چرا آفرید؟ میگه چون خداست، چون کامل مطلق است. از متکلم بپرسی میگه چون او فعل، چون خدا کار بد انجام نمیده، چون فعل خدا آفرینش جهان مصلحت داشته و حکیم کار دارای مصلحت رو ترک نمیکنه. نگاه متکلم نگاه سطحی است. دقت میکنی؟ اصلا جلسات پیشینم فکر کنم گفتم خدمت شما که همین که میگی مصلحت، سوال میشه آقا این مصلحت تابع فعله یا قبل از فعل؟ مصلحت بعد از فعل پدید میاد یا قبل از فعل؟ روشن بعد از فعل. مصلحت در جایی گفته میشه که آقا یه فعلی باشد، این فعل برای من مثلا انسان یک منفعت، سود و کمالی داشته باشد، بعد میگن آقا این فعل یا این موجود برای تو مصلحت دارد. یعنی اول باید یه چیزی آفریده بشود، بعدن سخن از مفسد دار یا مصلحت دار بودن آن به میان بیاید. حالا که هنوز جهانی آفریده نشده در فرضی که خدا میخواد فرض میگه بیافرینه، لذا مصلحت تابع فعله، نمیتونه بر روی خدا تأثیر بذاره که. یعنی خدا از فعل خودش تأثیر پذیرفت، میشه انفعال در ذات. ما میگیم نه، خدا رو اگر درست بشناسی، واجب الوجود اگر درست تصور بکنید، تصور درستی از خدایی که کامل مطلق داشته باشید، خواهید دید که خدا چون خدا است، چون کامل مطلق است میآفریند. بله در این آفرینشش یک لوازمی هم داره، لوازمش یک سودی هم به بندگان میرسه. حالا در ادامه بیشتر توضیح خواهند داد در فصل بعدی ابن سینا، که آقا حتی این جمله که در اون بیت معروف است، من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم، این برای بندگان جود هست، قبول، درست. ولی این که بعضیا میگن آقا خدا غرض فاعلی ندارد غرض فعلی دارد، اینم غلطه. غرض فاعلی که روشنه ندارد، چون لازمش نقصه. غرض فعلی که آقا خدا خلق کرد که من به کمال برسم، اونم غلطه در نگاه ادق فلسفی، اون هم غلطه. حالا چرا؟ بماند برای فصل بعدی و جلسه بعدی که خسته کننده نباشد. یه سری اعتراضاتی فخر رازی در بر سخنان ابن سینا در این بخش دارد که خواجه نصیر پاسخ میده، اینها هم بماند برای جلسه بعدی در ضمن فصل پسین انشاءالله خدمت شما توضیح خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.